خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، این قصیده ینبوع الحیات، رسیدیم به بیت 56 و طوبی لمن ضاف الحضور وفاته ولیس یوازیه الوفاة بغیبتی. فرماد خوشا به حال آن کسی که حضورش با وفات وی توأم شود. مرگ با غیبت هرگز همتای مرگ با حضور نیست. بیت قبل در مورد حضور صحبت کردند که به سر الحضور نور الانوار کامنون، در سر حضور نور الانوار که حق تعالی باشه پوشیده است، یعنی برای رسیدن به نور الانوار حضور میخواد انسان، حضور در محضر حق تعالی، حضوری پیوسته و دائم که انسان بتونه به اون حضور دائمی دست پیدا کنه. اول به خود حضور اصلا برسه، محضر خداوند سبحان رو درک کنه تا به اون حضور برسه و بعد به حضور دائم. حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ. این حضور دائمی در محضر حق تعالی وقتی انسان سرش در محضر حق تعالی حاضر بود، اون موقع است که نور الانوار براش متجلی، نور الانوار یعنی حق متعال، حق تعالی براش ظهور میکنه. تمام عبادات ما، نمازمون، ذکرمون، قرائت قرآنمون برای درک حضور محضر حقه که حضور او رو درک کنیم، به حضور او برسیم. حالا وقتی انسان حاضر شد، به حضور رسید، اون وقت ابوابی بروش باز میشه از حضرت الهیه، اون معرفت الله براش پیاده میشه که سرش در اون حضوره، یعنی تمام رسیدن به حق حضور در محضر حقه. حضور در محضر حق وقتی تام باشه، انسان دیگه خطا نمی کنه، که انسان گناه نمی کنه. اصلا اسمت، در تعریف اسمت گفتن حضور تام اندالله. وقتی حضور در محضر خداوند تام شد، انسان عصیان نمی کنه. تمام اینها زیر سر غیبت و غفلته، غیبت از حق تعالی، غفلت از حق تعالی. خب بعد می فرماد در این بیت که و توبی لمن ضاف الحضور وفاته، خوش به حال اون کسی که وفاتش با حضور باشه. برای اینکه این مطلب رو باز کنیم، یعنی چی خوش به حال اون کسی که وفاتش در حضور باشه، قبل از این آقا جان در الهی نامه یه بندی دارن که الهی مرا در، حالا به این مضمون، که الهی مرا در حضور بمیران که حاضر و غائب برابر نیستند. منتها قبل از اینکه این مطلب باز بشه، مردن در حضور، وفات در حضور یعنی چی؟ در قرآن خداوند وقتی به حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام سلام میده، میفرماد و سلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام بر او در روز تولدش، سلام بر او در روز مرگش و سلام بر او در روز برانگیخته شدنش قیامت. حالا شبیه به همین کلام رو حضرت عیسی دارن، سلام میدن به خودشون و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. در این که چرا این سه روز رو خداوند سلام میده به حضرت یحیی یا حضرت عیسی به خودش تو این سه روز سلام میده؟ روایت داریم به خاطر این که این سه روز از اعظم ایام انسانه، از اعظم ایام انسان، یکی روز تولدشه، یکی روز مرگ، یکی روز رستاخیز. به همین دلیل بچه وقتی به دنیا میاد آدابی داریم ما که اولین چیزی که در دهانش میریزی چی باشه. مثلا روایت داریم اولین چیزی که به دهان شیعیان ما ریخته میشه آب فراته، ساقشونو میگن با آب فرات بردارید، یا بعضی ها میگن ساقشو با تربت بردارید، یعنی اولین چیزی که به دهنش گذاشته میشه تربت باشه. تو روایات میگه آب فرات. حالا در بعضی از روایات میگه اصلا شیعیان ما رو اولین چیزی که در دهانشون میریزن آب فراته. اولین روزی که انسان به دنیا میاد وارد این نشأه میشه، یا اولین روزی که از این نشأه میره، اینا خیلی مهمن. مهم بودنش کجاست؟ مهم بودنش اینه یه شخصی تو عمرش شاید گناهکار باشه، بعد توبه کنه، بعد دوباره گناه کنه، بعد دوباره توبه کنه، ایمانش ضعیف بشه، ایمانش قوی بشه، بالا پایین داشته باشه، اما اون دم مرگ فرق میکنه که با چه حالی از دنیا بره. تو دنیا، تو ایام دنیا بالا پایین داره، اما اینکه با چه حالی از دنیا بره خیلی فرق میکنه. با حالت کفر از دنیا رفته یا با حالت ایمان؟ اگر با کفر از دنیا بره دیگه بیچاره است. اون روز فرق میکنه با روزهای دیگه. روزهای دیگه اگه کفر بورزه شاید بعد بتونه توبه کنه، اگر گناه کنه شاید بتونه توبه کنه، اما اونجا خیلی مهمه که با چه حالی از دنیا بره. خب پس با حضور مردن یا در غیر حضور مردن خیلی فرق داره با هم، که الهی مرا در حضور بمیران، در حضور تو باشم وقتی میمیرم، غایب نباشم از تو. چون خیلی متفاوته. حالا اینجا یه نکته ای هست، این رو هم بگیم. روایت داریم النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ، کما تنامون تموتون، همونجور که میخوابید میمیرید. مرگ یک خوابه منتها طولانی تر. همون جوری که مردن با چه حالی باشه فرق میکنه، که میگن بالا سر میت قرآن بخونید، از رحمت خدا بگید، دعای مثلا عدیله خونده بشه بالا سرش، شهادتین رو بهش تلقین کنید، اونجا خیلی مهمه اون لحظات. یا حتی میگه اونجایی که در حال احتضار اون محراب عبادتش، چون مستحب به انسان تو خونه خودش محراب داشته باشه. حالا محراب که میگیم نه اینکه شکل محراب درست کنه، یعنی یه جایی باشه، معمولا سجادهش اونجا بندازه، اونجا ذکر و عبادت و نماز و دعاش اونجا بخونه. بعد میگه در حالت احتضار که افتاد میت، ببرید که اونجایی که نماز میخونه که راحت تر جان میده. همون جوری که در موقع جان دادن شهادتین باید تلقین بشه، قرآن خونده بشه، که خیلی مهمه انسان با این حال منتقل بشه به اون طرف. موقع خواب هم میگه وقتی میخوای بخوابی وضو بگیر، قبلش اذکاری بگو، روایت داریم اینها رو دیگه. رسول اکرم به صدیقه طاهره فرمود قبل از اینکه بخوابی همه انبیا رو زیارت کن، یک بار هم ختم قرآن کن. گفت یا رسول الله من چجور این کارا رو انجام بدم؟ فرمود سه بار سوره توحید بخونی ختم قرآن کرده ای، صلوات بفرستی بر من و بر انبیاء، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع الانبیاء و المرسلین، صلوات فرستادی به هم، زیارت کردی همه انبیاء رو، تسبیحات خانوم فاطمه زهرا گفته شده قبل از خواب بگید اینها رو، با وضو باشی، که کسی با وضو باشه میگه تا صبح انگار عبادت کرده با وضو بخوابه. اون لحظه خواب خیلی مهمه، انسان چجوری تو خواب بره، با چه افکاری در خواب فرو بره. جناب صدرالدین قونوی میگه سعی کن همیشه با ذکر به خواب بری، ذکر بگی تا خوابت ببره، که اگر این کارو کنی سیر در عالم رؤیا بهت دست میده، تو عالم خواب سیر پیدا میکنی. همون جوری که موقع مردن تلقین میکنن طرف شهادتین رو بگه، یه اون باید شهادتین رو بگیم ما، اما لحظه مردن خیلی مهمه. موقع خوابیدن هم شهادتین تو بگو، چه بسا کسایی که بخوابن دیگه بیدار نشن، بگو شاید خوابیدم و بیدار نشدم. پس شهادتین رو میگم، سوره توحید بخون. روایت داریم میگه اگر کسی سه روز به او بگذرد و بدون عذر سوره توحید نخواند کافر از دنیا رفته است. در توحید صدوق حدیثش آمده که البته ما در نمازهامون سوره توحید رو میخونیم، ولی خیلی اهمیت داره سوره توحید. همون جوری که دراز میکشی تو رخت خوابت، با ذکر خدا به خواب فرو بری. خب که سیر در عالم رویا به دست میده. موقع مرگ هم انسانی که حضور داره، چرا میگن میت رو رو به قبله کنید؟ میت رو باید، یعنی محتضر رو به حالت احتضار میفته رو به قبلش کنید، جسمش رو به کعبه باشه. و طوبی لمن وافى الحضور وفاته. بعضی از انبیا مثل حضرت ابراهیم روایت داره در سجده از دنیا رفتن، در سجده از دنیا رفتن، در حضور مردن خیلی مهمه. و البته این بستگی به زندگی انسان داره. کسی که یه عمر در حیاتش به ذکر خدا مشغول بوده، محضر خدا بوده، اونجا هم حضور بهش دست میده. کسی که یه عمر کج رفته، اونجا حضور بهش دست نمیده اصلا، تلقینش هم کنن به زبون جاری نمی کنه. حضرت امام فکر میکنم در اربعین حدیثشونه، میگه یک، حالا خودشون شاهد بودن یا از نقل قول از کسی میکردن یا ظاهرا خودشون بودن، میگه یه جوان طلبه‌ای بود، جوان خوبی هم بود، حالا طلبه بود، اهل علم، و میگه این مریض شد، به حالت احتضار افتاد. میگه ما بالا سرش حاضر بودیم، هرچی بهش گفتیم بگو اشهد ان لا اله الا الله، میگه نمیگفت. و خیلی ما تعجب کرده بودیم، هرچی بهش میگفتیم بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و
سلم.
میگه نمیگفت. میگه از قضا این خوب شد، نمرد. بعد ما بهش گفتیم فلانی چرا اون لحظه ما هرچی به تو میگفتیم شهادت اینو بگو نمیگفتی؟ گفت من یک سینی برنجی داشتم، یک دیس برنجی از برنج، خیلی علاقه داشتم به این دیس برنجی، عتیقه بوده، حالا چی بوده؟ میگه اون لحظه ای که شما به من میگفتید شهادت اینو بگو، شیطان آمده بود میگفت اگر بگی این دیس رو ازت میگیرم، اگر بگی این دیس برنجی رو ازت میگیرم، و من از ترس این که اون دیس رو نبره میترسیدم بگم. یه موقع هم شیطان طرف میخواد شهادت اینو بگه، موقع خواب شیطان میگه نکنه شهادت اینو بگی بمیری، ها تو الان شهادت اینو بگی ممکنه بمیری. خب باشه اگه بمیرم شهادت اینو گفته باشم، کسی با گفتن شهادت این که نمیمیره. شیطان وسوسهش میکنه برای اینکه نگه، حالا هر کسی روی زیر راهی. وقتی آقا جان میگه خوشا به حال آن کسی که حضورش با وفات وی توأم شود، پس از خدا بخواهیم که خدای ما رو در حال حضور بمیران، از خدا بخواهیم در حال حضور جان بدیم، در محضر او باشیم، در حضور او باشیم، همه لحظات زندگیمون در محضر خدا باشیم. که مرگ با غیبت هرگز همتای مرگ با حضور نیست. اون کسی که غایبه و جان میده با اون کسی که حاضر در محضر خداست و جان میده برابر نیستن با هم. همم زیر سر این عاقبت به خیری ها، همه زیر سر این عاقبت به خیریه. باز حضرت امام نقل میکنه از یکی از اساتید بزرگ حوزه که خیلی روش حساب میکردند، میگه ایشون همسرشو خیلی دوست داشت، همسرش که مرد این میگفت خدا چقدر جباره، حالا جباره به معنای جبروت نه، زورگو، یعنی که همسر من رو از من گرفت. یه موقع هست یه عمر طرف مردم فکر میکنن در مسیر خیر و صلاحه، ولی بدون ایمان از دنیا میره. و چه بسا افرادی که مردم اونها رو گمراه تصور میکنن، اونا اهل بهشتن، آیه قرآن داریم، میگه وقتی وارد جهنم میشن قالو ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار. میگه وقتی وارد جهنم میشن میگه پس چرا افرادی که ما آنان را اشرار حساب میکردیم اینجا نمیبینیم؟ فکر میکردن طرف جزء اشراره. آیه قرآنه ها. میگه پس کو اونایی که ما اشرار میدونستیم اینها رو، شر میدونستیم؟ به ظاهر افراد که نمیشه قضاوت کرد. بستگی داره امتحان هایی که انسان تو زندگیش پیش میاد چیکار کنه. یه موقع طرف ظاهرش خیلی لات و لوته ولی تو امتحان سربلند بیرون آمده، تو امتحان هایی که ازش شده، و برعکس ظاهرا خیلی خوب تو امتحان ها رفوزه شده. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت هست، حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت هست. عاقبت کار چی میشه؟ اینها ظاهر قضیه است. ترسم که روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار. اون بر معلوم میشه کی چی کاره بود. خب ولما بدت انوار و توباه فی هماه فقط تارت نفس و الیه به سرعتی. و هنگامی که انوار توبای وی در قروغگاهش پدیدار شد، جان به سوی وی شتابان پرواز کرد. انوار توبای الهی وقتی جلوه‌گری میکنه در قروغگاهش، یعنی در حریم خودش، جان پرواز میکنه. این اشاره به دو تا مطلب میتونه داشته باشه. یکی همون مسئله مرگ که وقتی اون نور توبا، اون نور ایمان، حقیقت ایمان، چون توبا میدونید به درخت توبا روایت داریم، شجره توبا تمثل ایمانه، شجره توبا تمثل ایمانه، که بارها گفتیم درخت در خواب ظهور ایمانه. اگر طرف درخت سرسبز ببینه، درختان سرسبز نشانه تراوت ایمانه، و برعکس درخت خشکیده نشانه نفاقه. حالا در مورد توبا روایاتی داریم که این توبا به قدری عظمت داره، در عظمتش روایات فراوانی گفته شده. حالا اون انوار توبا، این اون نور حقیقت ایمان وقتی درخشیدن میگیره، جان به سوی او جذب میشه. یکی در حالت موت که اون نور وقتی جلوه میکنه، جان بدن رو ترک میکنه، جان بدن رو ترک میکنه. یکی در مورد مقامات ولایته که اون انوار توبا وقتی جلوه‌گری میکنن، اون نور ولایت وقتی جلوه‌گری میکنه، انسان به سوی اون حضرات پرواز میکنه، عروج میکنه به سوی اونجا. همون جوری که در خطاب میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، این خطاب کلامیه، خطاب بصریش اون نوریه که تجلی میکنه و انسان پرواز میکنه به سوی اون نور، جذب میشه به سوی اون نور. و همین که اون انوار ولایت وقتی ظهور میکنه در همین دنیا برای انسان، انسان عروج میکنه از همه کائنات، از همه کون و مکان عروج میکنه به سوی اون انوار ولایت و ولی الله میشه، متمکن در مقام ولایت میشه. و مل کسب الا قطره بعد قطرتی و مل فضل الا سیب و بحر بنحلتی. کسب جز گردآوری قطره قطره نیست و فضل جز بخشش دریای بلا عوض نیست. کسب علم، یه جاهایی انسان باید کسب علم کنه که قطره قطره از این کتاب از اون کتاب از این استاد از اون استاد جمع آوری کنه مطالبی رو، اصطلاحاتی رو، ولی همش که نمیشه اینجور باشه. به فرموده آقا جان، به فرموده این چاه باید به آب بخوره. شما هی دستی بخوای آب بریزی تو چاه، تهنشین میشه، پایین میره. ولی وقتی این چاه به آب خورد، این آب میجوشه، هرچی بیشتر برمیداری بیشتر آب میاد سر جاش. میفرماد کسب اون جمع قطره قطره است، قطره قطره داری جمع میکنی با کتاب خوندن و مطالعه کردن و استاد دیدن و. اما اون فضل یک مرتبه دریای علم به انسان میدن، که این در حدیث آقا امیرالمؤمنین خطاب به کمیل که در مورد اولیاء الله فرمود حجم به مل علم علا حقیقت البصیره، علم به طرف اینها هجوم آورده. این هجوم آوردن علم اون دریای علمیه که یه مرتبه در سینه طرف ریزش میکنه. جناب سید حیدر آملی که از عرفای بزرگان در کتاب جامع الاسرارشون میفرماد والله ثم والله، قسم به خدا و قسم به خدا، در این مسیر سیر و سلوک، چون ایشون ملقب بودن به زین العابدین ثانی، خیلی اهل عبادت، و میگه اونقدر به من علم داده شده از اون طرف که اگر دریاها مرکب بشن، درختان قلم بشن، بنویسن، علم من تمام نمیشه. یک مرتبه دریاهایی از علم، دریای علم هجوم میاره اگر کسی تو مسیر درست حرکت کنه. اون اوائلی که حالا خدمت آقا جان بودیم، یه بار آقا جان یه مطلبی فرمودن، یه کلمهی فرمودن، این کلمه یه مرتبه یه تلنگوری به ما زد، کلیدی شد که بسیاری از آیات و روایات رو برام باز کرد، جوری که من شروع کردم نوشتن یه مقاله‌ای شد. وقتی به آقا جان عرض کردم، آقا جان فرمود بله علم همینه، علم که همش نمیشه قطره قطره جمع کنه انسان، باید به جایی برسه که بجوشه، علم جوشش کنه. اون حدیثی که من اخلص لله تعالی 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، کسی که 40 روز برای خدا اخلاص بورزه، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشن، یک مرتبه جوشش میکنه از درون. این جوشیدن ها هم متفاوته. یه موقع یه چشمه میجوشه، نهر کوچیکی را میفته، یک موقع رود نیل را میفته، رود نیل میشه. خلاصه کسب قطره قطره باید به جایی برسه که دریا بشه. انبیاء الهی این کسب قطره قطره رو ندارن، اونها به یک مرتبه علوم برشون ریزش میکنه. نبوت اکتسابی نیست که بخواد کسی کسب کنه، اما ولایت هم قسمیش وهبیه ولی قسمیش اکتسابیه. ولایت ائمه اطهار وهبی اکتسابی نیست که امام سیر و سلوک کرده باشه به مرتبه امامت رسیده باشه، اما قسمی اکتسابیه که انسان با تزکیه نفس، با علم، با عمل میتونه به مقامات ولایت نائل بشه، ولی الله بشه، اولیاء الله بشه، که اونجا دیگه حالا علومی که سرازیر میشه طرفش، به جانش ریزش میکنه. فقط قادنی لطف الاله الى الحما على صغری حمدا له من منیحتی، لطف پروردگارم مرا در کودکی به قرقگاه رهبر آمد، سپاس گذارم از این بخشش بزرگ وی. قرقگاه الهی، قرقگاه حما، جایی که پادشاه وقتی مثلا میره جایی، میرفت جایی، الان خب رئیس جمهور اینا هم همین جورن دیگه، قرق میکنن اون منطقه رو، نمیذارن هر کسی وارد بشه که ترور بخواد کنه، صدمه‌ای برسونه. اون منطقه رو میگن حما، قرقگاه، نگهبان داره، مراقب داره، هر کسی نمیتونه اونجا وارد بشه. حالا اون قرب الهی هم قرقگاهه، همون جایی که به شیطان گفتن فخرج منها، خارج شو از اینجا. فما یکون لک ان تتکبر فیها، شایسته نیست که بخوای تکبر بورزی اینجا، اینجا جای تکبر نیست، جای منم زدن نیست. حالا میفرماد لطف پروردگارم مرا در کودکی به قرقگاه رهبر آمد، در همون کودکی من رو راه نمایی کرد به سوی حضرت اله، اون قرقگاه الهی. آشنا با خدا شدم. آقا جان میفرماد کودکی هر کسی بزرگی او رو نشون میده، در کودکی نشون میده که این چی کاره میشه، در همون صغر سن نشون میده که این بزرگ بشه، چون همونه که بزرگ میشه، این همونه که بزرگ میشه. اون کسی که اهل بصیرت باشه نگاه کنه میفهمه این چی کاره میشه در بزرگی. اون کسی که اهل خداست، اهل ولایته، از همون کودکی نشانه هایی داره، شاید حتی مدتی این ور اون ور بشه. میگه قسمت حوالتم به خرابات میکند، هرچند کین چنین شدم و وان چنان شدم، این در اون در زدم، ولی بالاخره دارن رهنمایی میکنن به خرابات. یه کسی از همون کودکی مسیر رو طی میکنه. اینو قبلا گفتیم، حتی در میان انبیا هم میبینیم، مثلا حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماد و آتیناه الحکم سبیا، در کودکی بهش حکم دادیم. اما حضرت عیسی در گهواره قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کند. از اون طرف حضرت موسی این در 40 سالگی به ایشون حکم عطا میشه. فرق میکنن، نفوس با هم متفاوتن. شون میفرماد لطف پروردگارم مرا در کودکی به قرقگاه رهبر آمد. نزدیکان آقا جان فرموده بودن ایشون وقتی به دنیا آمدن مطهر از ارجاس حین الولاده بودن، بچه به دنیا میاد خون و کثافت و اینا همراشه، ولی ایشون پاک و پاکیزه به دنیا آمدن، پاک و مطهر به دنیا آمدن. سپاسگزارم از این بخشش بزرگ وی. انسان‌های الهی موقعی به دنیا آمدنشون افلاک اصلا نظم خاصی دارن، افلاک نظم خاصی دارن. هر کس به اندازه سعه وجودی خودش در مسیر خدا حرکت کنه، صادق باشه، به کمالاتش نائل میشه. یک موقع لطف پروردگار از کودکی دستگیری میکنه وی رو، یک موقع بالاتر، یک موقع بالاتر. انشاءالله که شامل حال ما هم باشه. ما وظیفه داریم کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم. آقا چرا ما اینجوری به دنیا نیامدیم؟ آقا چرا ما اینجوری نشدیم؟ تو اون کارهایی که میتونی انجام بده، اونی که از دست ما برمیاد و انجام بدیم، بعد میبینیم لطف او کم نیست، برای کسی کم نمیذاره. انشاءالله که در دنیا و آخرت همیشه تحت لطف و عنایت و حمایت الهی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.